ما به دلیل اینکه با موضوعی به نام یادگیری در نظام آموزشی در واقع سر و کار داریم و یادگیری یک فرایند سیال هست و تحت تاثیر متغیرهای متعددی قرار داره، بنابراین تغییر اجتناب ناپذیره و تغییر هیچ وقت هم پایان پیدا نمیکنه. برنامه‌های درسی برحال ذاتاً گرایش به سمت ثبات دارن و فرایند تربیت هم همینطوره و نمیتونیم ما برنامه‌های درسی رو در واقع بسپاریم به فرایند تغییر، ولی خب در مقابل اون نمیتونیم حالت تدافعی داشته باشیم، اصلا بهش عمل نکنیم و یا اینکه کلا خودمون رو در اختیار تغییر قرار بدیم. تغییر رو باید برحال با توجه به شرایطی که وجود داره بهش بپردازیم در برنامه‌های درسی و اگر این اتفاق نیفته نمیتونیم پیشبینی بکنیم که افرادی که برای آینده تربیت خواهیم کرد از توانایی، از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار هستند یا خیر. خب اگر آقای دکتر روسیم آماده هستند من میکروفون رو در اختیارشون قرار بدم و برایشون شروع بکنم. عنوان سخنرانی جناب آقای دکتر حسینی تغییر برنامه‌های درسی و ضرورت گذار کارگرایی هست که آقای دکتر 15 تاریخ زمان در اختیار شما هست که انشاءالله مطلب رو
ارائه بدم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، احترام و مقدم دارم خدمت استادان بزرگوار. من سلام دارید شما؟ آقای دکتر حسین عبدالله سلام دارید؟
بله.
تصویرم هم دارید؟ قایم شدم پشت سنگه. خب در خدمت شما هستم با اول اینکه من حسینی ام، عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش. نمیدونم دوستان با پژوهشگاه آشنا هستن یا نه، یه گوگل بکنید حداقل اون سین ما توی سایتمون بالاتر بده. در خدمت شما هستم با موضوع تغییر برنامه درسی و ضرورت گذار پارادایمی. یه تجربه تقریبا 4 سال 5 ساله که به صورت متمرکز من دارم تغییر کار میکنم، باعث شده یه سری ایده‌هایی به ذهنم برسه که مطرح بکنیم و حلاجی بشه و دوستان بگن که اصلا ایده مرتبطیه یا نه، ایده‌ای هست که میشه روش مانور داد یا نه. و ممنون میشم اگه فیدبک‌هاتون رو بهم بدید و خب بشه اگر مثبت بره جلو و اگر منفیه خب یه جایی جلوی هزینه اضافی گرفته بشه. من برای اینکه این ایده رو بخوام بتونم مثبت مطرحش بکنم یا بتونم قابل فهم مطرحش بکنم، اومدم فکر کردم گفتم تحلیل مفهومیش میکنم تک تک واژه‌های این عبارت رو و در نهایت میام یه فهمی رو، یه به اصطلاح یک نظر رو مطرح میکنم. خب قاعدتا میگن یه بزرگوار میگفتش که من زبون مردم رو نمیفهمم، مردم زبون من رو نمیفهمن، مردم که نمیتونن دیوونه باشن، پس من دیوونم. اگه زبون اون یکی نبود یعنی که من باید خودم رو جمع کنم. برای اینکه من کار بخوام انجام بدم، واژه های من شامل تغییر برنامه درسی، پارادایم، گذار پارادایمی و ضرورت گذار پارادایمی. در مورد تغییر برنامه درسی، خب دوستان مطالب رو گفتن و شما هم گوگل بکنید اطلاعات خیلی خوبی میاد. اون برداشت نهایی من از سورس‌های مختلف این بوده که تغییر برنامه درسی عبارت است از هر گونه تغییر و دگرگونی در فلسفه آموزش، فلسفه آموزشی، منطق و چرایی و ارزش‌های برنامه درسی، رویکردها و دیدگاه‌های برنامه درسی، ساختارهای سازمانی. شاید شما بگید چه ربطی برنامه داره، ولی جزء تعریف برنامه درسی. راهنماهای برنامه درسی، محتواها، مواد و منابع آموزشی و فضا و تجهیزات مورد نیاز برنامه درسی و رویکردها و روش‌های یادگیری و رویکردها و روش‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. این واژه تغییر برنامه درسیه. واژه بعدی که یه مقداری می‌خوام بیشتر روشن بشه بحث پارادایم هست. واژه پارادایم رو خیلی شنیدیم هممون، و تا میگیم پارادایم به ما خب یه الگوه، الگوواره است، یه چارچوب ذهنی، یه اصطلاحاً چارچوب یا میشه گفت چارچوب فکری. اما اینها رو که من میخوندم خودم به شخصه احساس میکردم که نمیفهممش. اومدم تو پارادایم فکر کردم اون تعریفی از پارادایم که میتونه کمکمون بکنه بعدم بتونیم بهتر کار بکنیم، مجموعی از مفروضات هست، 4 تا 5 تا فرض. فرض هم یعنی یه جمله‌ای که ما فکر میکنیم درسته. 4 تا 5 تا فرض در نظر میگیریم و باش میریم جلو. اصطلاحاً این فرض ها وقتی با هم جمع میشن فکر و عمل ما رو هدایت میکنن. یه کار خیلی ساده که ما میتونیم انجام بدیم اینه که شما هم الان اینجا که نشستید فرض کنید که کسانی که اینجا هستن متخصصین حوزه‌ن. 1-2 کسانی که اینجا هستن میخوان که وضعیت آموزش پرورش بهتر بشه. این دو تا فرض رو اصطلاحاً تو ذهنتون داشته باشید و نگاه کنید به جمعیت، به خودتون، نمیدونم به همه، و حالا این فرض رو عوض بکنید. بگید اینا کسایی که اینجا اومدن حالا یه سری یه نشست گذاشتن، اصلا هم به فکر آموزش پرورش نیستن. دو تا جمله است. خب منظور از پارادایم اون چیزی که تو ذهن منه اینه، مجموعی از چند تا جمله درست که فکر و عمل ما رو هدایت میکنه. ما اگه میخوایم پدیده‌ای رو توصیف بکنیم، تبیین بکنیم، توضیح بدیم، از این فرض ها استفاده میکنیم. این برداشت ما از پارادایم هست و قاعدتا خیلی وقتا این فرض ها انقدر بدیهی هستند که ما سراغش نمیریم. انقدر مثلا دارم میگم، شما همه دارید پژوهش انجام میدید، از پرسشنامه استفاده میکنید. فرض اساسی پرسشنامه اینه که تمام آدم ها یکسان هستند. اصلا این فکر نکردید. خب ما میخواییم که سومین واژه‌ای که ما داریم گذار پارادایمیه، یعنی از یک محملی، از یک منزلی، از یک جایی میخواییم بریم جای دیگه. از کجا به کجا میخواییم بریم؟ تو تغییر برنامه درسی از چه جایی به جای دیگه میخواییم بریم؟ اولین جایی که ما میخواییم بریم، اولین پارادایمی که ما میخواییم ازش بگذاریم، این 4 تا فرض رو داره. جهان و هر چیزی که تو این جهانه ایستاست، ماده سخت غیر قابل نفوذ، یعنی زمان و مکانیش تأثیر روش نداره. من و حسین اینجا، اگر من بلند شم برم الان دانشگاه تهران یا خارج از کشور، هیچ فرقی رو من، هیچ تأثیر رو من نداره. این اولین فرضه. و جمله ای هم که داره اینه که خدا در آغاز ماده رو به صورت جامعه، توده سخت و ذرات نفوذ ناپذیر خلق کرد. این یک فرضمون. فرض دوم که جهان و هر چی تو اونه ساده است، یعنی من حسینی همین کله، همین دست و پام، ساده ساده، هیچ فرقی هم نمی‌کنه من حسینی تو ایران باشم یا یه جای دیگه. فرض سومی که میاد مطرح میکنه میگه اونی که ثابت ایستاست و اینی که میشه گفت ساده است، یه گام‌های مشخصی رو هم طی میکنه. صبح بلند میشه، میره سر کار، غروب میاد خونه، میگیره، میخوابه و سلام. خب قاعدتاً یه چنین موجود قابل پیش بینی هم هست دیگه. اگر من این فرض‌ها رو به عنوان جمعشون کنم یه جا، یه پارادایمی رو میده به اسم پارادایم مدرنیسم. و این 4 جمله‌ای که من گفتم جملات حسینی نیست، جملات نیوتونه، جملات رن دکارته. از اون جمله معروفش که میگه من فکر میکنم پس هستم، میان میگن پس هستم ادمال من، فکر میکنم ادمال خودت. و این پارادایم شکل میگیره کی؟ قرن 16. ما کی الان چه قرنی هستیم؟ قرن 21. بیش از 400 سال فکر کردن ما، عمل کردن ما، برنامه‌ریزی ما و همه چی ما رو تحت شعاع خودش قرار داده. پارادایم مدرنیسم پارادایم خیلی خوبیه. باعث شد انسان با آرزوهای دیرینش اصطلاحاً لباس عمل بپوشونه. ما پرواز کردیم. نه با خودمون، با چند تن داریم پرواز میکنیم. ما رفتیم تو دل آب، تو ته آب، رفتیم تو همه جا. با مدرنیسم هم اینها رو رفتیم. اما مدرنیسم فقط در حوزه سیستم‌های بسته کار میکنه. سیستم‌های بسته سیستم‌هایی هستن که یک هدف از قبل طراحی شده رو اصطلاحاً جواب میدن، چه تعداد اجزایشون کم باشه، چه تعداد اجزایشون زیاد باشه. شما از این گوشی هر چی که قصد شده میتونید داشته باشید. مدرنیست وقتی وارد سیستم‌های باز شد، فاجعه آفرین شد. شما خیلی نظریه داریم تو حوزه علوم اجتماعی، برنامه‌ریزی درسی امسالم توی کشور موفق بود، آوردیم تو ایران موفق نبود. TQM رو از تو مدیریت دوستان شنیدن، تو ژاپن خیلی خوب کار کرد، تو ایران که اومد تو کوالیتی منیجمنت کار نکرد. پس این پارادایم به درد سیستم‌های باز نمیخوره. ما تو تعریف برنامه درسی حالا جلوتر که بریم، برنامه درسی و تغییر برنامه درسی یک سیستم باز، سیستم باز یعنی سیستمی که نسبت به محیط، به شرایط و امثال من زمانم رو بگید خب مدام طول میدم آقای دکتر ملکی هم ببینید سیستم واس سیستمی که نسبت به محیط حساسه. بغل دست شما الان دوستتون بشینه یه واکنش نشون میدید، با کسی که دعوا کردید بشینه یه واکنش نشون میدید. برنامه درسی یه چنین جنسی داره و تو مدرنیسم ما باش به مشکل برمیخوریم. مدرنیسم همونطور که تو سیستم‌های زنده یا سیستم‌های باز به مشکل برخورد، خیلی اومده ببخشید بر اساس مدرنیسم ما میگیم که جهان و تمامی جهان‌های داخل آن مثل برنامه درسی، مثل سوشال استادیز، مثل هر چیز دیگه ایستا، عینی، ساده، قابل پیشبینی، قطعیت راست، بنابراین میتونیم توصیفش بکنیم، میتونیم پیشبینیش بکنیم، میتونیم کنترلش بکنیم. یعنی یه برنامه درسی بنویسیم همه مجبور بشن مطالعات اجتماعی خانواده هاشمی رو بخونن یا برعکسش. برای اینکه ما این دانش رو به دست، برای اینکه بتونیم جهان رو توصیف، پیشبینی و کنترل بکنیم، یه دانش تقریبی از شرایط اولیه به دست بیاریم. بعد این رو اصطلاحاً قوانین فیزیکی، معروف‌ترین قوانین فیزیکی، قوانین نیوتن دیگه اینا رو هم بدونیم، بعد میتونیم پیشبینی بکنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. فرآیندش هم توی مدرنیسم میگن اگه میخواد یه پدیده رو بشناسید، بشکنیدش به اجزای اصلیش، اجزای اصلی که شناختی وقتی جمع کردیم شه خود کل پدیده. و یه استدلال خیلی خیلی معروفی مدرن ها دارن که دقیقاً از همونجا مدرنیسم ترک خورد. مدرنیسم اومد گفتش که بذار قبل از اون استدلاله این سوال ازتون بپرسم، 5% احتمال خطا رو همتون میدونید چیه دیگه، درسته؟ تو پژوهش ها میگیم 95% اطمینان، 5% احتمال خطا، 1% احتمال خطا. توی مدرنیسم میاد میگه که اون تغییرات یا تأثیراتی که خیلی کوچولو ان ما اصلا نیاز نیست مطالعهشون بکنیم، ما تأثیرات بزرگ رو در بیاریم، رفتار سیستم رو میتونیم پیش بینی بکنیم. دقیقاً مدرنیسم با توی استران کیاس تئوری از همینجا شکست. 1 میلیونیومی که توی الگوی توی کیاس مطرح شد و حالا فرصت های دیگه میشه مطرح کرد. و بعدش این که جهان مدرن در حال تعادل، پیش فرض دارید جهان ایستاست، جهان مدرن در حال تعادل دشمن تغییره و تغییر رو به عنوان حادث میدونه، مرگ داغ. ماشین اگر بنزینش تموم بشه خاموش میکنه، اما اگر یه آدم گشنه نشه چی؟ اون تموم میکنه، چون سیستم دستگاه گوارشمون به هم میریزه. مدرنیست جواب نداد، رفتن سراغ یه سری پیشفرض‌های دیگه، اومد عکس مدرنیست هایی اومدن گفتن این چیزا که شما گفتید به درد خودتون میخوره، ما عکس شما رفتار میکنیم. اومدن گفتن جهان و هرچی تو اونه اصلا ملموس نیست، این ساخته ذهن منه. کی گفته این وجود خارجی داره؟ 95% اتم هواست. شما اگه وجود دارید من تو ذهنم ساختمتون. اومدن گفتن جهان و هرچی تو اونه پیچیده است و البته پیچیده تابع ذهن فاعل شناسا. یعنی چیزی که من میبینم با چیزی که دکتر موسافور میبینه متفاوته. دنیایی که ایشون میسازه با دنیای من و دنیای شما فرق میکنه. اومدن گفتن دنیایی که ما میشناسیم، خب این همه آدم ببین اینجا الان تقریبا بود من فکر کنم 40 50 نفری هستن، دنیاها با این ایده متفاوته، پس دیگه قطعیتی توش نیست. راه رفتن اون همینجا بلند شیم راه بریم نمیتونیم یه راه رفتن یکسان بگیم و جهان هرچی تو اون غیر قابل پیش بینیه. قطعا این رو اسمش رو گذاشتن پست مدرن. بر اساس پست مدرن اگر ما جهان رو میخوایم بشناسیم و یکی از اون جهان‌های ما، پدیده‌های ما، برنامه درسی به تغییرش باشه، امری ذهنیه. یعنی یه آدم باید بشینن تراوشات ذهنیشون رو هم بریزن، میشه برنامه درسی تحویل بدن. برای اینکه این جهان رو ما بشناسیم عینیت نداره، بنابراین باید ما از بازی‌های زبانی شروع بکنیم. میگن زبان مبنای اندیشه است، شنیدید؟ پست مدرن ها این رو میگن. برنامه درسی این ساخته زبان و ذهن افراد. یه نکته که پست مدرن ها دارن و قابل تعامل برای ما اینه که هیچ فراروایتی نداریم. یعنی هیچ کسی به نسبت به بغل دست هیچ آدمی به هیچ برنامه درسی برتری نداره. و یه نکته دیگه این که شناخت ما امری نسبیه، یعنی جهانی که ما توش زندگی میکنیم یه حقیقت تکه تکه شده است. یه بخش های دکتر قادری داره، یه بخش من داره، یه بخش ایشون داره، یه بخش شماها دارید و اینها همه حقیقت های درستی اما تکه تکه شده است. و خب جهان پست مدرن، جهان مدرن همیشه در حالت تعادل قرار داشت. جهان پست مدرن همیشه در حالت عدم تعادل قرار داره. اصلا تعادلی رو فرض نمی کنه، نظمی رو فرض نمی کنه. ما تو برنامه‌ریزی دنبال یک نظم جدیدیم. بنابراین پست مدرن نه تنها نمیتونه برنامه درسی جدید بده چون فرا روایت رو نمیپذیره، نمیتونه هم اصطلاحاً میگن به نظم برسه، به یک برداشت جدید برسه، چون دائما داریم حرف میزنیم قراره که جدیدتر بشه. این هم به ما کمک نمیکنه و ما باید منتقل بشیم به یک سری پیش‌فرض‌هایی که اخیراً که میگم دو سه دهه اخیر گوگلش کنید با عنوان نیو ساینس، نیو تئوری و نیو پارادایم مطرح میشه. پارادایم علم جدید، نظریه جدید و پارادایم جدید. یه عده کیاس رو مطرح میکنن، یه عده کامپلکسیتی رو مطرح میکنن و یه عده کیوردیک رو مطرح میکنن. در هر حال جفتش رو پیش‌فرضش اینه. یک جهانی که ما توش زندگی میکنیم پیچیده است. پویاست. یعنی نسبت به زمان و مکان تأثیرپذیره. نسبت به شب و روز، به چیزهای دیگه تاثیرپذیره، نسبت به محیط تاثیرپذیره. جهان و جهانهایی که ما توش زندگی میکنیم پیچیده است. پیچیدگی، چهار نوع پیچیدگی ما داریم: پیچیدگی ایستا، پویا، تحولی و خودسازمانده. جهانی که توش زندگی میکنیم پیچیده است. جهانی که توش زندگی میکنیم صرفا قطعیت گرای مدرن یا عدم قطعیت پست مدرن نیست، ترکیبی از این دو تاست. یه جاهای قطعیت داره، من چه بخوام چه نخوام آقای دکتر امام جمعه اینجاست، چه بخوام چه نخوام، پس این قطعیت داره. اما یه بخشش عدم قطعیته چون تابع زمان و مکان هست. و جهان قابلیت پیشبینی محدود داره، نه اون چیزی که مدرن ها میگن حتما میتونیم پیشبینی کنیم، نه اون چیزی که پست مدرن ها میگن اصلا نمیشه پیشبینیش کرد. این پارادایم رو اسمش گذاشتن پارادایم آشوب پیچیدگی. بر اساس پارادایم آشوب پیچیدگی اگه ما بخوایم دنیا رو بشناسیم، ببخشید تمام زمان من، ولی بحثم تمام نشد، تو 3 دقیقه چند کن. جهان و تمام جهانهایی که توی زندگی میکنیم از قبیل برنامه درسی و تغییر اون، نه یک واقعیت عینی صرف و نه توافق اجتماعیه، بلکه ترکیبی از این دوتاست و اصطلاحاً ترکیبی پیچیده و یک پارچه که استقلال نسبی داره اما مرزهای بازی هم نسبت به محیط، نمیدونم نسبت به زمان و امثال هم داره. ما اگه میخوایم جهان رو بشناسیم باید یک رفت و آمد دائمی بین کل و جز داشته باشیم و ترکیب اینها رو رفت و آمده باید منطقی باشه. در مورد سیستم های زنده میگن سیستم هایی هستند که رفتار جمعیشون میتونه ضد رفتار تک تک اجزایشون باشه. حالا اگه دوست داشتید بعدا میتونیم در مورد مصادیقش صحبت بکنیم. در این فرایند، یعنی در فرایند آشوب پیچیدگی، علت یا تغییرات کوچیک تأثیراتی برابر و چه بسا بزرگتر از علل بزرگ داشته باشن. دانشجویی استادیم، پا میشیم میایم اینجا سر کلاس، تو مسیرمون یه نفر میبینیم، میگه دانشجویی، میگم آره، میگه چه کار خوبی داری انجام میدی، اصلا به عنوان فاکتور حساب نمیکردیم، میایم اینجا و تا غروب انرژی داریم، یا میایم اینجا و یکی برمیگرده میگه دانشجویی، میگم بله، میگه بابا کار بیخود میکنه، این همه دکترای بیکار. یه فاکتور خیلی ریزه نمیبینیش ولی تو روزمون رو کلا نابود میکنه، خراب میکنه. توی کیاس کامپلکسیتی میگه ما اینها رو میبینی و اینها باترفلای افکت دارن، اثر پروانه ای دارن. در این جهان آشوبناک پیچیده تغییر رو به عنوان امر ذاتی و اساسی میبینه و میگه ما دائما بین order and disorder رفت و برگشت داریم. یعنی نمیشه من صرفا عدم تعادل باشم، باید به یه تعادلی برسم، اون تعادل دوباره عدم تعادل و به همین صورت اصطلاحا جهان میره جلو. و اما سوال بعدی که مورد بعدی که تو ذهن من بود که چرا گذار پارادایمی؟ 4 تا دلیل داره چرا باید از مدرن و پست مدرن تو تغییر برنامه درسی بریم سراغ آشوب پیچیدگی. دلیل اولش ذات خود برنامه درسی، اصطلاحاً تغییر برنامه درسی. برنامه درسی سیستم بازه و استادا، همکارا و همه میشه گفت بهتون گفتن ما برنامه درسی بدون وابستگی به محیط باید بریزیم دور. برنامه درسی که به درد جامعه نخوره، نیروی انسانی تربیت نکنه به درد جامعه، باید بریزیمش دور. برنامه درسی که نتونه ایدئولوژی، ارزش‌ها، باورهای جامعه رو منتقل بکنه، مورد پذیرش واقع نمیشه. برنامه درسی پدیده پویاست، برنامه درسی پیچیده است، برنامه درسی بازیگران مختلف داره که تو این نشست یکی شما دیدیم. و خیلی جالبه در مورد این بازیگران برنامه درسی، ما اگر واژه استیکهولدر رو به کار ببریم، یعنی دست اندرکاری، یعنی تو این پنل اومدیم یه دست اندرکاری مال باشیم نباشیم مهم نیست، ولی وقتی میگن پلیر یعنی بازیکن، یعنی اگر 11 نفر نرفتن تو زمین بازی رو حتما میبازیم. توی برنامه درسی ما بازیگران مختلف داریم، یکیش معلمه. توی برنامه درسی غیر قابل پیشبینیه، اگرچه میتونیم پیشبینی های انجام بدیم. و یه جاهایی ما امرجنت کوریکولوم داریم، برنامه درسی نو ظهور داریم، یه چیزای جدید میاد. بهتون پیشنهاد میکنم اگه علاقمندید برید مدرسه کودکان کار رویش رو ببینید. امرجنت کوریکولوم کار میکنن، برید ببینید چیکار میکنن. اتوبوس چهارراه دارن که برن به بچهای سر چهارراه بهشون آموزش بهداشت بدن. این برنامه درسی نو ظهوره. خب من چشم سه چهار تا آیتم مونده که میگم خدمتتون. به 2 دقیقه دکتر از زمان های دکتر ملکی من دارم شو استفاده میکنم. دومین نکته که وجود داره این که من میخوام از اونجا بلنشم بیام اینجا دیگه. اونجا مشکل داره، باید جام عوض کنم. مدرنیسم در تغییر برنامه درسی یعنی فاجعه‌اش کتابای درسی که سازمان پژوهش مون نوشت و غلط املایی زیاد داشت. مدرنیست بود، متمرکز بود. در کشورهای دیگه فاجعه چند صد میلیون دلاری که سیستم آموزشی امریکا گذاشت برای تغییر دهه 60 و نتیجه نگرفت. مدرنیست از مدرنیست هیچی در نمیاد. چرا؟ چون برنامه درسی ایستا نیست، چون برنامه درسی سیستم ساده نیست و بقیه مواردی که خدمتتون گفتم. و از همه مهمتر تجربیات متمرکز تغییر برنامه درسی حتما شکست می‌خورن. چه اصراری داریم که بنبست رو با سرعت 120 تا بریم. پست مدرن هم مشکل داره. پست مدرن توی نظام‌های آموزشی ما می‌خوایم به یک نظم برسیم. به من میگن که آقای کیا و بقیه دوستان هر کدوم یه برنامه درسی آوردن، من می‌خوام برنامه درسیش می‌دونم اذیت می‌کنم صدا بردار بنده خدا رو، ولی این بار بیام ببینم. میگن که برنامه درسی آورده و ما می‌خوام پول بدیم، می‌خوام زمان اختصاص بدیم. و پست مدرن میگه اینا همه ارزش یکسان دارن، کدوم پول بدم من؟ در کدومی سرمایه‌گذاری بکنم؟ پست مدرن اصلا برنامه درسی فراروایت نمی‌تونه بده. از پست مدرن برنامه درسی میشه گفت تغییر برنامه درسی در نمیاد، چون اصلا خودش قبول نداره. چرا پست مدرن ها نتونستن به یک پارادایم تبدیل بشن؟ حالا من اینجا تلویحا پارادایم آوردم، بیشتر یک جریان نظریه. چرا نتونستن تبدیل بشن؟ چون خودشون قبول ندارن اینو. پست مدرن میگه من هیچ کس هر حرفی بزنه، آقای دکتر قادری حرف بزنه یا خانم فوان، حرفاشون یک ارزش برابر میتونه داشته باشه. البته پست مدرن تو حوزه اجتماعی کارکردهای خودشو داره، چون یک نفر اگر یک زبان خاص رو بدونه با 100 نفر که زبان دیگه میدونن برابرن. ما تو حوزه برنامه درسی داریم صحبت میکنیم. و قابلیت های کیوردیک برای کوریکولوم چنج، یک پارادایم، چون پیشفرض های مدرن رو زیر سوال برده، تک تک پیشفرض های مدرن رو آشوب پیچیدگی زیر سوال میبره. دو، حالا پیشفرض های مثل استایی، سادگی، رابطه خطی و امثالم. دو، خودش اومده یه سری پیشفرض های ارائه کرده و خودش اومده میگه که من اگه تغییر برنامه درسی رو بپذیرم، اولین چیزی که فکر میفهمم اینه که برنامه درسی کار یه نفر یه گروه نیست. اگر جمله نمیدونم حالا فولان بوده یکی دیگه، میگه اگر کل یک جامعه جمع شوند و جمع بشن و همه با هم انرژیاشون رو بذارن که آموزش پرورش رو درست بکنن، هنوز نیرو کم داریم، چه برسه که هر کدوم یه سازی بزنیم. بنابراین پیچیدگی رو میپذیره و کلنگریش هم میپذیره. میگه ما تو تغییر برنامه درسی کاهشش ندیم. آقای سازمان پژوهش، آقای دفتر تعلیف که میگه تعلیف با من اجرا با مدرسه، این فاجعه است. طراحی تدوین، اجرا و نهادینه سازی هر سه تا با هم یک مجموعه است و ما باید هر سه تا رو با هم ببینیم. از همه مهمتر بافتیه، یعنی برنامه درسی ما باید متناسب با شرایط باشه. یه جایی مثل سیستان بلوچستان برنامه درسیش نباید مثل تهران باشه و البته برنامه درسی کور هم باید داشته باشه. و یه نکته خیلی جالب توی که ورده کسی که هیچ وقت پیش بینی و کنترل رو سراغش نمیره، میگه من توصیف میکنم خیلی خوب کار بکنم بتونم توصیفش بکنم، بعد تعمیم هم نمیده. و سخن پایانی دستشون درد نکنه، ما منبر مدیدا وقتی میریم پایین بالا یادمون میره بیان پایین. سخن پایانی، تغییر برنامه درسی حتما گذار پارادایمی میخواد، اما گذار پارادایمی به راحتی انجام نمیشه. این جمله مکس پلانکه، یکی از پیشروان مکانیک کوانتوم، گوگلش کنید میاد، میگه که حقیقت جدید علمی با قانع شدن مخالفان و روشن کردن آنها غلبه نمییابد، بلکه مخالفان سرانجام میمیرند و نسل جدید با ایده های جدید پرورش پیدا میکنه و این پارادایم شیفته. و یه جمله دیگه، بهترین زندگی برای یک فردی که کار علمی میکنه اینه که تو عصر پارادایم شیفت باشه و تصمیم بگیرید که میخواید زنده بمونید یا نه. و یک مورد دیگه این که یک شنبه هفته آتی ما توی دانشگاه خوارزمی دانشکده مدیریت نشستی داریم با عنوان تحلیلی، بذارید باشه دوست عزیز، تحلیلی بر بیش از نیم قرن تغییرات آموزشی و برنامه‌های درسی در نظام آموزشی کشور. خیلی 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 خوشحال میشم که زیارتتون بکنم و مهرتون پایدار. ساعت 2:05.
من بحث خودم رو